بخش سوم، فصل هشتم، روش معجزه آسا. به یاد داشته باشید که ممکن است طرف مقابل شما کاملا در اشتباه باشد، اما خود او چه این فکر نمی کند. او را محکوم نکنید. هر کسی می تواند این کار را بکند. سعی کنید او را بفهمید. فقط دانایان با گذشت و فوق‌العاده چنین می کنند. هر فکر و عملی دلیلی دارد. آن دلیل ناپیدا را پیدا کنید. شاید کلید شخصیت او را به دست آورید. صادقانه او را جای خود بگذارید. اگر شما به خود بگویید اگر من جای او بودم چه احساسی داشتم و چه واکنش نشان می دادم، وقت خود را هدر نداد بیهوده عصبی نخواهید شد. شما به او علاقه‌مند شده اید و برای همین کمتر ممکن است از معمول متنفر باشید. همچنین در روابط عمومی مهارت بیشتری پیدا می‌کنید. کنت ام گود در کتاب خود تحت عنوان چگونه مردم را تبدیل به طلا کنی می‌نویسد: لحظه‌ای تأمل کنید. مسئله توجه بسیارتان به مشکلات را با توجه کمترتان به سایر امور مقایسه کنید. در این صورت متوجه خواهید شد که هر کس دیگری در دنیا درست مانند شما احساس می‌کند، یعنی بیشتر به فکر خود است، و در این صورت شما هم مانند لینکلن و روزولت به اساس محکم روابط با دیگران پی خواهید برد. یعنی متوجه خواهی شد که موفقیت در کنار آمدن با مردم بستگی به جلب نظر شخص از راه ابراز همدردی نسبت به او دارد. سام داگلاس از همپستید نیویورک به همسرش میگوید که وقت زیادی را صرف محافظت از چمن، چیدن علفهای هرز، کوددهی، کوتاه کردن هفتهی دوباره آنها میکند، در حالی که وضعیت چمنها نسبت به 4 سال قبل که با آن خانه رفته بودند بهتر نشده است. طبیعی است که همسرش از این حرف آزرده میشد و هر بار که شوهرش این حرفها را میزد آرامش آن روز بعد از ظهر او هم به هم میخورد. آقای داگلاس پس از گذراندن دوره کلاس‌های ما متوجه شد که چطور در طی آن سال‌ها فکر نکرده بود که همسرش از انجام این کارها لذت می‌برده و احتمالاً دوست داشته برای تلاشش مورد تحسین قرار گیرد. در غروب یک روز پس از شام همسرش گفت که می‌خواهد علف‌های هرز را بچیند و از او خواست که همراهیش کند. آقای داگلاس ابتدا خواهش او را رد کرد. کمی بعد که بیشتر به آن فکر کرد، به دنبال همسرش رفت و در چیدن علف‌های هرز به او کمک کرد. زن آشکارا خوشحال بود و مدت یک ساعت کنار یکدیگر حسابی کار کرده از صحبت با هم لذت بردند. از آن پس داگلاس اغلب اوقات در کار باغبانی به یاری همسرش میشتافت و او را برای زیباسازی چمنها تحسین میکرد. او روی زمینی با مساحت حدود 1 هکتار و خاک سخت بتونی کار فوق‌العاده‌ای انجام داده بود. نتیجه آن زندگی شادتر برای هر دوی آنان بود، چرا که آقای داگلاس متوجه شده بود که مسائل از دیدگاه همسرش بنگرد، حتی اگر علف‌های هرس باغچه بود. دکتر جرالد اس نیرنبرگ در کتاب خود به نام معاشرت با دیگران میگوید: تعامل در گفتگو زمانی حاصل می شود که شما نشان دهید به نقطه نظرها و احساسات فرد مقابل همچون نقطه نظرها و احساسات خود اهمیت می دهید. اگر صحبت خود را در شرایطی آغاز کنید که هدف و مقصود طرف مقابل در آن جای داشته باشد و آنچه بگویید دوست داشته باشید در صورتی که شنونده بودید آن را بشنوید و دیدگاه طرف مقابل احترام بگذارید، شنونده را تشویق خواهید کرد که با آرامش خاطر به اظهار نظر شما گوش دهد. سال هاست که با قدم زدن در پارک نزدیک منزل ما تفریح می کنم. همچون ارویت های عصر گوتیک درخت بلوط را تا حد پرستش دوست دارم. برای همین در هر فصلی برای از بین رفتن نهال هایی که در اثر آتش سوزی های ناشی از بی‌احتیاطی از بین می رفتن ناراحت می شدم. مقصر این آتش سوزی ها سیگاری های بیخیال نبودند، بلکه پسرانی بودند که برای پیکنیک به پارک می رفتند و زیر درختان فرانکفورتر و یا تخم مرغ می پختند. گاه برای فرو نشاندن دامنه این آتش سوزی ها از آتش نشانی کمک می گرفتند. در گوشه پارک تابلوی نصب شده بود که روی آن نوشته بود هر که موجب آتش سوزی شود جریمه یا زندانی خواهد شد. ولی تابلو در جایی نصب شده بود که تعداد کمتری در آنجا بود. جنگلبانان سواره از پارک محافظت می کردند، ولی خیلی در کارشان جدی نبودند. در هر فصل آتش سوزی روی می داد. یک بار به سوی جنگلبانان دویدم و خبر حریق در حال به سرعت انتشار پارک را دادم و از او خواستم با آتش نشانی خبر دهد، ولی او بی‌اعتنا جواب داد که این موضوع جز وظایفش نیست، چرا که آتش سوزی در منطقه تحت نظر او روی نداده است. دلسرد شده بودم، به طوری که هر وقت به آن پارک می رفتم خودم چون مأموری از مناطق متعلق به مردم محافظت می کردم. در ابتدا نمی توانستم به خواست و نظر پسران توجه کنم و وقتی مشاهده می کردم آتشی زیر درختان افروختند نزد آنان می رفتم و تهدیدشان می کردم که اگر آتش بیافروزند به زندان خواهند رفت و با تحکم مردی قدرتمند دستور می دادم که آتش را خاموش کنند. اگر به حرفم گوش نمی کردند تهدید به بازداشت می کردم بدون هیچ توجهی به خواست آنان. نتیجه چه بود؟ پسرها اخ‌آلود و با احساساتی جریه دار شده اطاعت می کردند. شاید پس از عبور من از روی تپه دوباره آتش می افروختند و آرزو می کردند که کاش می توانستند همه پارک را به آتش بکشند. با گذشت سالها که اطلاعات بیشتری در خصوص روابط میان مردم به دست آوردم و کمی تجربه آموخته، عاقلانه‌تر اندیشیدم، خواستم به مسائل از دید دیگران بنگرم. آنگاه به جای آنکه دستور بدهم، به جایی که آتش برافروخته بودند میرفتم و به آنان میگفتم خوش میگذرد پسرها، برای نهار چه میخواهید بپزید؟ وقتی بچه بودم دوست داشتم که آتش روشن کنم. هنوز هم از این کار لذت میبرم. ولی میدانید که روشن کردن آتش در پارک کار خطرناکی است. مطمئنم که شما هم نمیخواهید به کسی آسیب برسانید. ولی بعضیا هم مثل شما مواظب نیستند. وقتی میبینن که شما آتش افروخته اید، آنها هم دست به این کار میزنند و بدون اینکه آن را خاموش کنند به خانه هایشان باز میگردند. آتش سوزی گسترش پیدا میکند و درختان از بین میروند. اگر ما هم دقت نکنیم درختی در پارک باقی نخواهد ماند. ممکن است برای افروختن آتش به زندان بیافتید. اما من نمیخواهم ریاست کنم و در تفریح شما دخالت نمایم. برعکس دوست دارم شما را خوشحال ببینم. اما آیا فکر نمیکنید که با آتشی که افروخته اید بهتر است برگهای خشک را از شعله دور کنید تا آتش سرایت نکند و موقع رفتن فراموش نکنید که آتش را با خاک بپوشانید. دفعه بعد هم که خواستید تفریح کنید آیا بهتر نیست آتش را روی تپه و یا داخل گودالی شنی روشن کنید؟ در این صورت هیچ خطری نخواهد داشت. متشکرم پسرها، خوش بگذرد. تأثیر این صحبت با صحبت قبلی بسیار متفاوت بود. این صحبت پسران را تشویق به همکاری کرد. دیگر کسی اخم نکرد و نرنجید. آنها را به زور وادار نکرده بودم که از دستورات من اطاعت کنند. حرمتشان را نشکسته بودم. احساسشان خوشایند بود. من نیز احساس مطلوبی داشتم. نگاه کردم به مسائل از دید دیگران، آنگاه که مسئله پیچیده می‌شود، می‌تواند موجب کاهش تنش گردد. الیزابت نواک از نیو ساوت ویلز استرالیا 6 هفته بود که اقساط اتومبیلش عقب افتاده بود. او میگوید یک روز جمعه تلفن ناخوشایندی از مردی که اطلاعات حساب پرداختی مرا کنترل میکرد داشتم. او اطلاع داد که اگر تا صبح دوشنبه 122 دلار پرداخت نکنم باید منتظر اقدام جدی شرکت باشم. نمیتوانستم تا پایان هفته این مقدار پول را تهیه کنم. برای همین وقتی صبح دوشنبه به من تلفن کرد تصور کردم میخواهد خبر بدی بدهد. به جای آن که ناراحت شدم از دید او به موضوع نگریستم. از اینکه موجب آزردگی او شده بودم عذرخواهی کردم و یادآور شدم که من حتما یکی از پردردسرترین مشتریان او بودم، چرا که نخستین بار نبود که پرداخت اقساطم عقب افتاده بود. لحن صدایش فوراً تغییر کرد. به من اطمینان داد که از مشتریان مشکل ساز او نیستم و نمونه هایی از مشتریان پردردسری را آورد که گاه با گستاخی رفتار کرده و به او دروغ گفته بودند و اغلب سعی کرده بودند از صحبت با او خودداری کنند. بی هیچ سخنی به حرفای او گوش کردم و اجازه دادم حرفای دلش را به من بگوید. بعد بیان که پیشنهادی به من کرده باشد گفت که اصلاً مهم نیست اگر نتوانم تمام پول را یکجا پرداخت کنم. چنانچه مقدور بود تا آخر ماه 20 دلار بپردازم. برای او خیلی بهتر خواهد بود و بقیه پول را هر وقت که برایم ممکن بود میتوانستم پرداخت کنم. فردا وقتی خواستید از کسی تقاضا کنید آتش را خاموش کند یا محصولات شما را بخرد و یا اعانه‌ای بپردازد، چرا کمی تأمل نمی‌کنید و به دیدگاه او توجه نمی‌کنید؟ از خود سوال کنید او چرا باید این کار را بکند؟ اگر من به جای او بودم و کسی می‌خواست مرا وادار به پرداخت اعانه کند، آیا از آن دستور اطاعت می‌کردم؟ البته برای رسیدن به این هدف وقت لازم است، ولی در مقابل دوستانی پیدا خواهید کرد و نتایج بهتری به دست خواهید آورد و برخورد کمتری با دیگران خواهید داشت. پروفسور دین دونهام از استادان رشته بازرگانی دانشگاه هاروارد میگوید ترجیح میدم قبل از مصاحبه 2 ساعتی جلوی دفتر کار طرف مقابل قدم بزنم تا بدون داشتن یک فکر روشن درباره آنچه که میخواهم بگویم و پاسخی که آن شخص ممکن است بدون توجه به منافع و انگیزه من بدهد قدم به داخل اتاق نگذارم. اگر از مطالعه این کتاب فقط به یک موضوع که عبارت است از تمایل رو به افزایش اندیشیدن درباره دیدگاه دیگران و بررسی مسائل از دیدگاه آنان و نیز از دیدگاه خود دست یافته باشید، بله، اگر فقط این یک بهره را از مطالعه این کتاب برده باشید، می توان آن را عامل موثری در تغییر مسیر زندگیتان به حساب آورید. اصل 8، صادقانه بکوشید که به مسائل از دیدگاه دیگران بنگرید.